ما میتونیم اتکا کنیم به اون چیزی که بایدن در گذشته گفته در خصوص ایران. مثلا اینکه در روزی که وارد کاخ سفید بشه در روز اول ترافل بن رو به اصطلاح برخواهد داشت، یا اینکه مثلا مخالف هر گونه افزایش سطح تنش با ایرانه، یا اینکه معتقد به گفتگو و تعامل با ایرانه در حالی که منتقد عربستانه و منتقد جنگ عربستان در یمنه. اینکه در واقع آقای نتانیاهو سال آخری که آقای اوباما رئیس جمهور بود به مجلس نماینده به سنا آمریکا اومد سخنرانی داشت و تقریبا یک بی احترامی این بود به رئیس جمهور آمریکا. بنابراین میدونیم که آقای بایدن منتقد آقای نتانیاهو و سیاستاش خواهد بود. اما یک سویه دیگه داره این داستان، سویه دیگه‌ش هم ایرانه. من باز با آقای علیجانی عزیز موافقم که در ایران سیاست یک پارچه نیست. یعنی ما یک دیدگاهی داریم در خصوص بحث برجام و سیاست مقابله با آمریکا در شورای عالی امنیت ملی که آقای سعید جلیلی نمایندشه، یک دیدگاه دیگه داریم که وزارت خارجه داره و در شورای عالی امنیت ملی کسایی مثل آقای شمخانی و خود آقای روحانی دارن. دیدگاه اول دیدگاه تقابله و اینکه آمریکا بدون هزینه برجام رو ترک کرده، جنرال ایرانی قاسم سلیمانی ترور کرده، بنابراین ما با اینها وارد مذاکره نمیشیم. دیدگاه دوم اینه که بر اساس گفتگو و بازگشت در واقع ساده کردن مسیر برای آمریکا برای بازگشت برجام باشه. اما هنوز نمیدونیم که رهبر ایران کدوم یک از این دیدگاه‌ها یا چه دیدگاه میانه‌ای رو داشته باشه. اما این احتمال وجود داره در هر حال که رهبر ایران بر اساس سابقه رفتاری که داشته برای دست بالا داشتن در مذاکرات احتمالی آینده یک رفتاری رو داشته باشه مثلا خروج از برجام یا افزایش تعداد و ظرفیت سانتریفیوژها تنیسازی برای اینکه بتونه دست بالا رو در مذاکرات آینده داشته باشه. و این ممکنه که یک تنش موقتی در روابط بین جمهوری اسلامی و دولت آقای بایدن ایجاد کنه. اما مجهولات ما هنوز خیلی زیاده. اینی که نمیدونیم در آمریکا چه کسی وزیر خارجه خواهد بود یا چه کسی در به عنوان در واقع مشاور عالی امنیت ملی خدمت خواهد کرد که ما بتونیم بر اون اساس دقیق‌تر پیش بینی کنیم.
بله، خب فکر میکنم اون مسئله که شما میخواستید مطرح کنید به طور کامل پرداختید. من همین سوالی رو که از آقای قائدی پرسیدم مایلم از آقای کیانی هم بپرسم، چون موضوع جالبی هست که جناب آقای علیجانی مطرح کردن. این نکته‌ای که گفتن آقای ترامپ در واقع به بایدن نباخت بلکه به کرونا و به مسئله اقتصادی باخت، نظر شما در این زمینه چی هست آقای کیانی؟
والا من با این حرف سر مسئله کرونا که طبعا موافقم. شما نگاه کنید آقای ترامپ سر مسئله کرونا اساساً اگه بخوایم فارغ از نگاه سیاسی در واقع ببینیم مواضع خوبی نمیگرفت. یعنی مواضع من دارم در قد و قامت آمریکا حرف میزنم، نه حالا مثلا جمهوری اسلامی یا یه کشور در واقع با سازوکار دیکتاتوری و استبدادی. در قد و قامت آمریکا موضع خوبی نمیگرفت. شما تصور کنید که این ویروس رو، اولا که ویروس مهمی بر نمیشه مرد، بعد یک سری حرفای عجیب میزد مثل این که تزریق نمیدونم مایه دوفونی به بدن، بعد ماسک یه مدت ابا داشت از این که ماسک بزنه. یعنی یه حالت انگار یه ستیز شخصی با مسئله کرونا داشت. بعد در حالی که زدی نمیگیره، خب یه باره خودش و همسرش در واقع مبتلا به کرونا شدن. خب این به آمریکایی‌ها سیگنال بدی رو منتقل میکرد که خب اول شاید مثلا بعضی از هواداراش میگفتن، تمجید هم میکردن از اینکه این همه به اصطلاح حالت لجبازی داره جلو مسئله کرونا. گرچه دولت آمریکا اون سازوکار خودش رو مبنی بر مقابله با مسئله کرونا دنبال میکرد. ببینید یه سری چیزا درسته که رئیس جمهور اینجا قدرت زیادی داره، ولی سازوکارهایی هم که اینجا برقراره تو هر دوره رئیس جمهوری فارغ از اینکه رئیس جمهور کیه مثلا انجام میشه و جلو میره. جمهور مسئله بهداشت و درمان در آمریکا که اصلا مسئله شوخی برداری نیست. ولی خب این نوع نگاه رئیس جمهور، سیاست گذاری که رئیس جمهور برای یه مقابله با یک بحران اتخاذ میکنه، به اصطلاح هم از لحاظ روانی و هم حتی از لحاظ کمک‌های ویژه مالی که میتونه اختصاص بده، کمک‌های ویژه میگم نه بودجه‌ای در واقع، کمک‌های ویژه که میتونه اختصاص بده، خب تاثیرگذاره. وقتی خودش مبتلا شد به کرونا، من خب صحبت می‌کردم، واقعا دیدم ریاکشن منفی ایجاد شد، حتی سرخوردگی بین هواداراش در واقع بعضی از هواداراش به وجود اومده بود. یکی این مسئله که مسئله درسته ما ضمن این که در قد و قامت آمریکا بابت کرونا میشه گفت جانباختگان زیادی داشت و مبتلایان زیادی داشت. من مقایسه با جمهوری نظام ناکارآمد و بی‌کفایتی مثل جمهوری اسلامی نمی‌کنم، در میگم در مقایسه با انتظاراتی که از کشوری مثل آمریکا میره. و در مورد مسئله اقتصادی، برآوردهای اقتصادی که حداقل در مورد دولت ترامپ وجود داشته، من نمیدونم منظور آقای علیزاده چی بود، ولی اون برآوردها برآوردهای مثبتی بودن. مسئله کرونا رو شما جدا از مسئله اقتصادی در نظر بگیرید، کرونا تأثیری که گذاشت رو همه دنیا در رو گذاشت و خیلی تحلیلگرای مخالف دولت ترامپ و به سیاست های ترامپ هم این مسئله رو لحاظ میکنن و منصفانه ارزیابی میکنن. کرونا اساسا یه بلایی بود که حکم رو خیلی از کشورها تاثیر گذاشت. و شما نگاه کنید که خیلی از حالتون صحبت فکر کنم جناب قائدی بود، حتی سیاه‌پوستان آمریکایی بخششون رأیشون اقتصادی بود. من قبلا تو همینجا گفتم طبق نظرسنجی ها ترامپ محبوب ترین سیاستمدار ریپابلیکن در واقع بین سیاهان آمریکاست در طول تاریخ ریپابلیکن ها، در طول تاریخ سیاست دارم البته میگم درست میگن، رأی اکثریت افریکن امریکن ها به اصطلاح یا سیاه ها میره به سمت دموکرات ها به دلایل تاریخی که وجود داره، حالا من نمیخوام اونا رو بر بشمارم، ولی ترامپ محبوب ترین بین اونا، حتی بین لاتین تبارها هم رأی قابل توجهی داره. یک نکته دیگر هم دقت بفرمایید، همین مسئله کرونا که البته خود کرونا به تنهایی باز این نبود، اون جو و اون به اصطلاح پروپاگاندایی که ایجاد کردن رسانه های دشمن ترامپ، خب اکثر رسانه ها دشمن ترامپ بودن، نمیشه گفت رسانه ها هم خیلی تفکیک کرد، اون جو هم که ایجاد کردن خیلی موثر بود. من واقعا این حرف رو که این روزا زده میشه واقعا حاوی یه فکتوری درست نمیدونم، که میگن که ترامپ با دو رقیب جنگید، یکی جو بایدن یکی رسانه ها، این حرف کاملا درسته. اون جوی رو که ایجاد کردن، آخه قبلا میگفتن سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی که میاد آدم‌ها برای اینکه خودشون راحت حرف بزنن پناه میبرن به سوشال مدیا دیگه، مثلا لنگ سیاست‌گذاری یا محدودیت‌های یک رسانه خاص نشن. ولی شما ببینید که مدیریت توییتر هم حتی میاد توییت‌های ترامپ رو سانسور میکنه. خب می‌بینید عملاً داره با اینم می‌جنگه. بعد سر مسئله کرونا، حتی سر مسئله کرونا دموکرات‌ها صداقت هم نداشتن. اینا اومدن به شدت به ترامپ توپیدن و انتقاد کردن که شما سر مسئله کرونا سیاست‌گذاری لازم رو اتخاذ نمی‌کنی، خب واکنش لازم رو نشون نمی‌دی. بعد سر بلک لایف ماتر همه‌شون در واقع اومدن تو خیابون، همین آقای بایدن اومدن تو خیابون و اصلا بی‌توجه بودن به اون مسائل به اصطلاح فاصله‌های لازم اجتماعی سر مسئله کرونا بعد رعایت بشه، که خب اصلا توی نیویورک اگه میبینیم این همه مبتلا و جان باخته در خود نیویورک بوده، از جمله به خاطر اینم بوده، یعنی اون مسئله بلک لایوز مدر و اون تظاهرات های خیابانی که اونا برگزار کردن در اوج مسئله کرونا در آمریکا، این حد دست کم نشون میده که رقیب دموکرات صداقت نداره. و البته این عدم صداقت در سیاست چیز عجیبی نیست، حتی در سیاست کشوری مثل آمریکا هم بالاخره دموکرات و ریپابلیکن همدیگر رو میذارن. من خیلی از این تعجب نمیکنم، ولی میخوام به عنوان یه فکت بگم نباید طرف مقابل رو طاهر پنداشت به اصطلاح. اونها هم در واقع عدم صداقت‌های خاص خودشون رو داشتن که از جمله در مسئله کرونا دیدیم. ولی به طور کلی من با این نگاه موافقم که کرونا واقعا فرصت رو فراهم کرد برای رقیب که بتونه ترامپ رو حسابی زیر زرد بگیره.
آقای علی جانی، شما اشاره کردین به اینکه تغییر تاکتیکی مسئله بین ایران و آمریکا رو حل نمی‌کنه و باید ایران تغییر موضعی رو ایجاد بکنه، اما می‌دونیم در 41 سال گذشته، بیش از 40 سال گذشته که ما شاهدش بودیم، ایران همچنان و همیشه به سیاست‌های همیشگی خودش در قبال آمریکا اشاره داشته و بر اونها پافشاری کرده. سوال من از شما اینه، فکر میکنید با توجه به این سابقه طولانی 4 دهه اصولا اراده ای واقعا برای تغییر موضع در حاکمیت ایران نسبت به آمریکا وجود داره؟
اجازه بدید من یه جمله راجع به بحث قبلی بگم که ایضاحی باشه. ترامپ بیشتر از آثار اقتصادی کرونا ضربه خورد باخت. اگر این ماجرا پیش نیومده بود دستاوردهای ترامپ برای رأی آوردنش کافی بود تو اقتصاد. من این رو از موضوع سیاسی میگم، هرچند موضوع روشنفکری و فرهنگی دوست میداشتم که ترامپ نه از خاطر اقتصاد بلکه به خاطر سیاست و فرهنگ شکست میخورد، که متاسفانه اینطور نبود. اما ببینید جمهوری اسلامی وچه قالبش همین است که شما میفرمایید، اما یک پاورقی هایی یا یک رودهای فرعی هم گاهی قد داشته که مثلا در دوره خاتمی یا هاشمی متأخر اینا سعی در تنش زدایی با جهان داشتن و گفتگوی تمدن ها رو مطرح کردن، ولی در اون ساختار دوگانه قدرت که ولایت و شبه جمهوری هست، بخش ولایت همیشه بخش شبه جمهوری رو در واقع بازی بیرون کرده. آقای خامنه‌ای هم انسداد سیاسی در سیستمی ایجاد کرده، هم حتی در سیاست خارجی حاضر نیست زیر بار حتی رأیی که در زیر همین نظام زیر نظارت استثنایی مردم آمدن دادن به سیاست‌های مغایر و دور از سیاست‌های خارجی آقای خامنه‌ای زیر بار اون بره. اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی هرچند ضد تمدن ضد تجدد هست، هرچند شیعی‌گری درش نهفته است، ولی یک مؤلفه سوم هم داره و اون مصلحت نظام و حفظ نظام هست. این مؤلفه سوم معمولا حق به تو داشته نسبت به مؤلفه اول، اما این به علت این که ساخت بافت جمهوری اسلامی رو روحانیت و چه قالبش رو ساخته و فرهنگ روحانیت که فرهنگ منبر و خطابه و شعر و شعار هست، گاهی اوقات اینا شعرهایی میگن در قافیهش گیر میکنن، شعارهایی میدن که خودشون زندانی همون شعارها میشن، جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، و این باعث میشه که خودشون زندانی شعارهاشون بشن. و رفتارشناسی جمهوری اسلامی نشون میده که به صورت تأخیری عقب نشینی میکنه، به هزینه ملت ایران، به هزینه کشته شدن هزاران نفر در جبهه ها، به هزینه میلیاردها دلار که در همین ماجرای هسته‌ای بود و هوا کردن و مشابه همون در سیاست ماجراجویانه‌شون در منطقه. من فکر میکنم اینم همون فرایند رو طی خواهد کرد. ولی من اجازه میخوام یه نکته دیگه بگم که تغییر آقای ترامپ به بایدن در جدا از حکومت و مردم در معادلات سیاسی درون منتقدین یا اپوزیسیون هم تا حدی تأثیر داره. به گمان من همون گونه که اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 صدای خود اصلاحی نظام به معنای استمرار طلبی رو ضعیف‌تر کرد، رفتن آقای ترامپ هم اون گرایش تغییر از بیرون رو یه مدار ضعیف‌تر خواهد کرد. این برای دومین بار بود در چند دهه اخیر، یه بار بعد از حمله دولت بوش به عراق و افغانستان بود که یک گرایش اینطوری پیش اومد، حتی بخشی از ترکیب بهتری و دانشجو به اصطلاح بیانیه بهار بغداد رو دادن، حالا بعدا مثلا اصلاحش کردن یا انتقاد از خود کردن. این دفعه دوم بود. به گمان من این فراز و نشیب‌های سیاسی که خب به هر حال آزمون خطایی، من حالا به رأس هرم این تحلیل ها کار ندارم، به بدنش کار دارم، بدنی اصلاح طلبی، بدنی نگاه به تغییر نظام از بیرون، به گمان من ما باید استقبال بکنیم از این آزمون و خطاها و اینکه به نظر میرسه اینها به سمت یه صدای سومی که نوعی تحول خواهی گذار تحول خواهانه پیش خواهند رفت، نوع نگاهشون به سیاست ورزی در ایران. این نظریه کلاسیکی و قدیمی وجود داره که همه امور زندگی مردم مکول به تغییر حکومت. این 50-60 سال تو ایران سابقه داره، حالا اینه با مشهد مسلانه قبل انقلاب، مشهد مختلف بعد انقلاب، یعنی گویی باید زندگی و مطالبات مردم متوقف بشه بدون تغییر نظام، بعد از تغییر نظام هست که این مطالبات باید پیگیری بشه. ولی منطق زندگی نشون داده که سیاست زندگی، من تعبیر دیدنز استفاده بکنم، سیاست زندگی و سیاست رهایی باید با هم پیش بره. این من فکر میکنم در اون صدای سوم بهتر سامانبندی تر شده که هم تغییر سیاستی که انرژی مردم را آزاد بکنه و هم تغییر ساختاری که بدون عبور و گذار از اون بسیاری از دیگرگونی ها میسر نیست، دموکراتیزاسیون امکان پذیر نیست. این نگاه به گمان من تقویت خواهد شد. البته اینم در پایان بگم که به نظر من نه با مذاکره مثلا جمهوری اسلامی، چون بعضی تحلیل ها هستی که جمهوری اسلامی که بیاید دیگه با آمریکا مذاکره کنه دیگه اون جمهوری اسلامی نخواهد بود، نه جمهوری اسلامی خامنه‌ای میشه جمهوری اسلامی هاشمی، یا بعضی این تصور رو دارن اصلاح طلبای داخل کشور که اگر سیاست خارجی تغییر کنه الزاما سیاست داخلی هم تغییر میکنه. نه الزاما اینطوری نیست، چین خودش با اقتصاد جهانی پیوند خورد و سیاست داخلیش هم حفظ کرده. البته من ایرانو با چین متفاوت میدونم، الان نمیخوام وارد بحثش بشم. اگه اینا رو کنار هم بذاریم، صدا بذاریم، اون صدای گزار تحول خواهانی که عمده مرکز سر و گرانگاه راهبرد سیاسی شروع جامعه میذاره، جنبش اجتماعی میذاره، جامعه مدنی میذاره، مطالبات اجتماعی میذاره که اینها میخوان هم تغییر سیاست بکنن، هم تغییر گذار از ساختار بکنن، اون نگاه ولوی مدار زمان بر سر باشه، نگاه واقعی تری خواهد شد. و من فکر میکنم از این واقع بینی که هم در بدنه سرخورده ای از اصلاح طلبان به وجود اومده و هم در این اشتباه محاسبه تغییر، امکان تغییر نظام از بیرون، اینا شاید ما همه رو به هم نزدیکتر بکنه و نوعی گرایش تحول خواهانه، گذار تحول خواهانه، نگاه جامعه محور، نگاه جنبش اجتماعی محور رو به وجود بیاره. البته این به معنای زبتر زدن روی مثلا همیشه روی صندوق رای یا هم روی حمایت خارجی نیست. در نگاه تحول خانه همه ابزارهایی که بتواند گذار رو تسهیل بکنه به اندازه خودش طبق تحلیل مشخص از شرایط مشخص میتونه به کار بیاد. این بخشی از حراس درون نظام هم این هست که الان اون انسجامشون روی که در برابر ترامپ اینها رو به هم چسبونده بود، این چسب داره الان با میره و این رو ما در حال بخشای افراطیشون به صورت فحش و فضیحتی که به هم دیگه میزن و انگایی که به هم دیگه میزنن میبینیم. در بخشای معتدل ترش هم در این رقابت هایی که مذاکره رو ما بکنیم نه جریان رقیب. ولی من فکر میکنم وضع حکومت های خامنه‌ای وضع اقتصادش وخیم تر از اینا باشه که بخواد 7-8 ماه هم تعلل بکنه، دفع الوقت بکنه که تا با دولت بعدیش مذاکره بکنه. احتمالاً پشت زمینه ها و پس زمینه هاشو از همین دولت استارت خواهد زد، در دولت مورد نظر خودش اون رو سعی میکنه به بار بنشونه. ولی این تغییر دیگه اون تغییرات سطحی گذشته نیست، به جز تغییر راهبردی و تغییر اساسی سیاست خارجی شاه خامنه‌ای چاره دیگری نخواهد داشت.
بله آقای قائدی، شما در صحبتاتون در چند جمله اشاره ای داشتین به اینکه موضع آقای بایدن در قبال تنش با ایران متفاوت خواهد بود و برعکس اون چه آقای ترامپ رابطه خوبی رو با عربستان داشت، اتفاقا شما اینجوری که گفتید من یادداشت کردم، آقای بایدن منتقد خواهد بود حتی به برخی مسائلی که عربستان داره. من از این فرصت میخوام استفاده بکنم کل بحث رو یه مقدار ببرم به این سمت که با توجه به این پیش زمینه‌ای که من اشاره کردم از گفته‌های شما، فکر میکنید موضع آقای بایدن در مباحث مربوط به خاورمیانه، هم ایران هم عربستان و هم اسرائیل به خصوص، چگونه خواهد بود؟
بله ببینید، من اول در ادامه صحبتی آقای علیجانی عرض کنم، زمین که با ایشون موافقم اینه که یک موضوعی که هست اینه که سیاست خارجی و داخلی تو ایران خیلی به هم تنیده هستن. من در این که منتقد سیاست داخلی جمهوری اسلامی، در واقع منتقد اون فسادی که در ایران هست، حتی در واقع فلسفه سیاسی که در ایران حاکمه هستم، اما معتقدم ما یک چیزی رو نباید در واقع ازش غافل بشیم و اون این که در سالهای گذشته، در دهه‌های گذشته، ایران همیشه یک مشکل امنیتی داشته که این مشکل امنیتیش هم مشکل تاریخیه. به لحاظ تاریخی ما بسیار مورد حمله قرار گرفتیم و از نظر جغرافیایی در یک منطقه ناامن هستیم. بخشای زیادی از سرزمین‌هامون رو از دست دادیم و سابقه جنگ توی دو دهه گذشته رو داشتیم، حمله‌ای که بهمون شده. بنابراین بخشی از در واقع سیاست در ایران فرقی نمی‌کنه چه کسی سر کار باشه، آقای خامنه‌ای یا آقای خاتمی یا رضا پهلوی یا هر کسی دیگه‌ای، معطوف این خواهد بود که در واقع بحث امنیتی ایران و امنیت ایران رو چطور حفظ کنه و خیلی این در واقع تاثیرگذاره بر شرایط داخلی ایران. دو تا قدرت هسته‌ای در منطقه ما هستن، بنابراین ایران اینها رو لحاظ میکنه در واقع محاسباتش. در خصوص آقای بایدن من بگم که ایشون بر اساس سابقه ایک معادش داریم مخالف افزایش تنش با ایرانه و در واقع دنبال این هم نیست که منطقه رو علیه ایران متحد کنه. ایشون منتقد سیاست‌های آقای نتانیاهو در خصوص الحاق ترانه غربی، منتقد در واقع سیاست آقای نتانیاهو در خروج از برجام و فشاری که برای خروج از برجام آورد ولی آقای بایدن هم برای ایران در واقع فرشته نجات نخواهد بود، چرا که ایشون خیلی توانمنده برای اینکه بتونه اجماع جهانی ایجاد کنه برای فشار بیشتر به ایران. الان در واقع در دستورالعمل آینده اینها چهار موضوع وجود داره. یک موضوع اول که بیشترین اولویت رو داره بحث برجام هست، موضوع دوم بحث موشکی هست، موضوع سوم بحث رفتار منطقه ایران هست و موضوع چهارم بحث حقوق بشر در ایران. من گمون میکنم که حالا بعد از اینکه اینها توافقاتی داشتن در خصوص برجام که ممکنه که بعد از یک تنش باشه، ایران باید بشینه در مورد موشکی صحبت کنه. یک تغییر دیدگاه در آمریکا اتفاق افتاده که این تغییر دیدگاه من در یک مقاله برای یورونیوز رو توضیح دادم که سیاستمدارای آمریکایی عموما ایران رو به چشم روگ نگاه میکنن و نه به چشم انمی. انمی کسیه که در واقع قدرتمند، توان نظامی، اقتصادی و فرهنگی بالا داره، بنابراین هم ارز ایالات متحده است، مثلا شوروی سابق. در حالی که روگ اون حکومتیه که باید گوشش رو پیچوند و بهش یاد داد که چه کار باید کرد. اما یک تغییر تصویر در سیاستمدارای آمریکایی اتفاق افتاده که ما در دوران اوباما کمی شاهدش بودیم و اون که به سمت مذاکرات رفت. بنابراین من فکر میکنم آقای بایدن ایران رو به عنوان یک قدرتی که در منطقه هست، این در واقع دغدغه‌های امنیتی رو داره بپذیره. و تو بحث موشکی خیلی مهمه که چه کسی در طرف ایران داره صحبت میکنه. آیا یک دیپلمات خبره مثل آقای ظریف یا یک کسی مثل آقای مثلا جلیل قرار مذاکره کنه؟ چون من فکر میکنم اگر کسی مثل آقای ظریف مذاکره کنه، میتونه اون در واقع دیدگاه‌های ایران رو به شکل منطقی به طرف مقابلش نشون بده و شاید مثلا مذاکرات برای برد موشک‌ها باشه، نه برتر اصل قضیه موشکی. بنابراین من فکر میکنم موشکی و رفتار منطقه ایران این سه تا موضوعاتی هست که ایران و آمریکا میتونن درش توافق کنن. در مورد حقوق بشر هم با سابقه که ما از آقای اوباما داریم به نظر نمیرسه چندان مشکلی باشه بین در واقع سیاست آقای بایدن در خصوص ایران و اون چیزی که در ایران اتفاق میفته.
آقای کیانی، سوالی بود که دوست داشتم از شما بپرسم. الان با توجه به موقعیت خاصی که ما در آمریکا شاهد هستیم و من تمام شبکه‌های خبری رو که باز می‌کنم می‌بینم که به هر حال قطعی اعلام می‌کنن که آقای بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده شده، در چنین وضعیتی فکر می‌کنید موضع اپوزیسیون ایرانی، چه اون کسانی که در ایران زندگی می‌کنند در داخل مرزهای ایران، چه اون اپوزیسیونی که ما در خارج از ایران می‌دونیم حضور دارن، موضع این افراد چه خواهد بود نسبت به این انتخابی که مردم آمریکا کردن؟
ببینید، من دلم می‌خواد یکی دو نکته خیلی سریع در مورد حرفای آقای قائدی بگم.
بفرمایید، منتها بدونید ما چیزی در حدود 5 دقیقه کمتر وقت داریم، 4 دقیقه و نیم.
بله، من خیلی سریع میخوام به حرفا رو بگم. در اینکه ایران مشکل امنیه، خطرات امنیتی زیادی کشور ایران، من دارم راجع به کشور ایران صحبت میکنم، خطرات امنیتی زیادی در منطقه داره، من تردید ندارم. همین الانش حکومت باکو، محافل جدی سیاسی در حکومت باکو هستن که چشم طمع ارضی دارن به خاک ایران. من در این مسئله تردیدی ندارم، ولی این به این معنا نیستش که این تخریب و این خرابکاری منطقه‌ای من اسمشو میذارم، چون ابا دارم مثلا روی این رفتار جمهوری اسلامی و سیاست خارجی بذارم. این خرابکاری منطقه‌ای رو در اون راستا بدونیم. به یاد بیاریم، الان اسنادش هم بیرون اومده که نیکسون برگشته بود به شاه ایران گفته بود، من اینجا از موضوع حمایت از پهلوی نمیگم، از موضوع یک فکت میگم، برگشته بود به شاه ایران گفته بود که من امنیت خلیج فارس رو در واقع به عهده شما میسپارم، یعنی به من کمک کن، یعنی این حرف نیکسون، به من کمک کن، حامی من باش. شما اون رفتار رو مقایسه کنید که در عین اینکه شاه به خطرات امنیتی واقف بود و به همین دلیل هم مدام ارتش رو تقویت میکرد که بعدا در جنگ ایران و عراق فهمیدیم اون ارتش برخلاف پروپاگاندای سپاه خرمشهر رو عملا ارتش آزاد کرد، و به اصطلاح این رو هم در نظر داشته باشید، این دوتا رو سوا کنیم. یعنی ما فکر نکنیم که خطرات امنیتی که ایران در واقع در منطقه داره لازمش خرابکاری منطقه‌ای و رفتار جمهوری اسلامی است. نکته دوم، با ظریف گفتم دیپلمات خبره، این دیپلمات اگه خبره بود، حالا من عبا دارم روی این افراد اسم دیپلمات بذارم، این دیپلمات اگه خبره بود هیچ وقت نمیگفتش که برجام رو هیچ کس نمیتونه لغو کنه، هیچ کس نمیتونه برجام رو کنار بزنه. همون موقع 60 تا یا 80 تا سناتور نامه نوشتن به خامنه‌ای، به خامنه‌ای هشدار دادن، سناتور آمریکایی، که آقا این چیزی که شما، این برجامی که شما الان بستی، این به تصویب کنگره نرسیده. این فردا روزی اگه یه رئیس جمهوری رو کار بیاد که با برجام از برجام راضی نباشه، به راحتی آب خوردن میتونه کنار بزنه. و دیدین که آمریکا به راحتی آب خوردن بدون اینکه اصلا نیاز باشه نظر کنگره رو بپرسه.
آقای کیانی، من بله، من شما رو قطع بکنم چند ثانیه،
من بحثم رو می‌بندم.
بله، بریم سر اون اصل قضیه، چون این برای ما در 3 دقیقه که مونده.
من قبلا هم گفتم الانم تکرار میکنم، اپوزیسیونی که بخواد در واقع اساسا بند ناف خودش رو به خارجی گره بزنه، اون دیگه اپوزیسیون یک نظام مستقر نیست، اون کارگزار اون دولت خارجیه. فرق بذارید بین این مقصده. این یک نکته است. نکته بعد این که من اینجا خودم از کسایی بودم که به ترامپ نامه نوشتم، از اون نامه با افتخار دفاع میکنم، خواستار این شده بودیم که سپاه رو تحریم کنه، امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای تحریم کنه. ما از دولت بایدن هم باید خواستار بشیم که به فشار روی جمهوری اسلامی تداوم ببخشه. منطق ما هم یک منطق ملی و روشنه. دستگاه سرکوب باید تضعیف بشه تا به واسطه ضعف دستگاه سرکوب، خیزش هایی که در داخل رخ میده بتونه در واقع با سرکوب کمتری مواجه بشه و با احتمال کامیابی بالاتری مواجه بشه. این منطقیه که ما داریم، نه صرفا در قبال دولت آمریکا. اگه دولت آمریکا برجسته میکنیم به خاطر اینکه برجسته ترین دولت دنیاست، تقریبا از دولت اروپایی هم اینو میخوایم، به سهم خودمون توهم جایگاه هم نداریم، به حد خودمون. این رو به نظر ما اپوزیسیونی که خودشون رو ملی میدونن باید خواستار ضعف جمهوری اسلامی باشن و خواستار حمایت به اصطلاح کلامی از سمت و سیاسی از سمت دولت‌های غربی.
ممنونم از مهمانان عزیز برنامه‌مون، آقایان رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، محمد قائدی استاد علوم سیاسی دانشگاه ایالتی واشنگتن، و علیرضا کیانی فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو فرشگرد. در ثانیه هایی که مونده من به اطلاعتون برسونم که تعدادی از رهبران جهان تبریک گفتن انتخاب آقای بایدن رو. رئیس جمهوری فرانسه هست، نخست وزیر ایتالیا هست و نخست وزیر کانادا. به پایان این برنامه ویژه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه ما باشید.
اینجا رادیو فرداست.